سخنرانی استاد پناهیان با موضوع راه رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی. تهران، میدان فلسطین، مسجد امام صادق، رمضان 96. جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
بنابر آنچه که گفته شد در جلسات قبل، ما آفریده شدیم تا لذت ببریم بدون هیچ شک و تردیدی و بدون هیچ تعارف و پرده پوشی. اگر بعضی از اوقات عالی ترین مرتبه کمال انسان رو معرفت الله فرمودند، معرفت الله تبارک و تعالی، معرفت خدای عز و جل بالاترین لذت عالم هستی رو برای انسان داره. اصلا اینطور نیست که کسی به معرفت الله برسه لذت نبره بعد بگه خوب مطالب مهمی فهمیدیم، الحمدلله مورد استفاده قرار گرفت. نه، مست میشه، به شوق میاد، به رقص میاد وجودش و هیجان عالی ترین لذت وجودش رو میگیره. و خب طبیعی هم هست، عالی ترین مدارج برای کمال انسان طبیعتاً عالی ترین لذت رو هم ایجاد میکنه دیگه. اگر ما برای نه معرفت الله، لقاء الله آفریده شدیم، لقاء الله هم لذت بخشترین اتفاقی است که در عالم آخرت برای انسان میفته. هر کی تو این دنیا هم بخواد بهره ببره همونطوره. به حدی که وقتی در روایت هست به ملاقات خدا میرن، تا چند روز نعمات بهشتی به چشمشون نمیاد. ما برای لذت آفریده شدیم. این در ذهن ما باید خیلی فعال باشه تا حالمون خوب بشه، تا اخلاقمون خوب بشه، تا معنویت اصیلی پیدا کنیم، تا عقلمون درست کار کنه، تا فهممون فعال بشه، تا همه اتفاقای خوب برامون بیفته. حتی اتفاقای خوب برای انسان میفته بعد از اینکه انسان اینقدر با نشاط به فلسفه حیات نگاه بکنه. خیلی انسان با نشاط میشه وقتی میفهمه برای لذت بردن آفریده شده. وقتی میگی الرحمن الرحیم، نتیجهش در تو لذته، نتیجهش در تو نشاطه، نتیجهش در تو سروره. خدا رحمان رحیم نیست که ما مغموم بشیم، که خدا رحمان رحیم نیست که ما حالمون گرفته بشه، خدا رحمان رحیم نیست که ما مثل خطکش صاف و مثل ساعت منظم بشیم و دیگر هیچ. خب این رحمت الهی، یعنی ما خوشحال میشیم دیگه، یعنی ما هم لذت میبریم. ما لذت نبریم که خوشحال نمیشیم. خب ما از اول تا حالا هی داریم میگیم آقا این مفهوم لذت رو و نشاط زندگی رو، نشاط در بندگی رو برجسته بکنیم، به صورت یک پرچم، به صورت یک هدف نما، به صورت یک نقطه‌ای که باید بهش برسیم. هم از خودمون مطالبه کنیم، هم از خدا مطالبه کنیم. این تقریبا عنوان کلی بحث ماست. البته دقیق عنوان بحث ما این بود: نشاط در زندگی، راه‌های رسیدن به نشاط در زندگی و حال خوش معنوی. بعد از اینکه ما متوجه شدیم برای لذت آفریده شدیم، یه بخش از این لذت رو ما باید در زندگی ببریم، در زندگی روزمره، که فعلا در این باره زیاد بحث نکردیم. یه بخش از این لذت رو از بندگی باید ببریم، از معنویتمون شاد بشیم، از معنویت حلاوت و شیرینی احساس کنیم، کیف کنیم، میریم عبادت میکنیم، لذت ببریم از مناجات با خدا، به حدی که بدهکارتر بشیم به خدا، خستگیامونو با عبادت برطرف کنیم. ما باید نه تنها از کل زندگی، نه تنها در هر مرحله از زندگی خودمون، بلکه از بندگی و خصوصا در اون بخش‌های از بندگی که به عبادت می‌پردازیم، باید بیشترین لذت رو ببریم. اینجا تعبیر کردیم به حال خوش معنوی. ببینید دوستان من، بعضی وقتا ما دنبال نور می‌گردیم، میگیم نورانی بشی. خب نورانی بشی خیلی شاد و شنگل میشی، یا حواست باشه دمق بودی مطمئن باش نورانی نشدی. یا نورانیت نشاط میاره، سرور میاره. بعضی وقتا دنبال تقربیم، ای خدا به تو مقرب بشویم. خب شما اگر به خدا مقرب بشید خیلی خوشحال میشی، یا جگرت حال میاد، یا انرژی میگیری، یا این علامتشه. و الا مقرب نشدی ها، اینو در نظر داشته باش. بعضی وقتا دنبال رضایت خداییم. درباره این قطعه قبلا صحبت کردیم شبهای قبل. میخوام خدایا از من راضی بشی. میدونی خدا از کسی راضی بشه؟ میدونی خدا به کسی لبخند بزنه چه اتفاقی برای اون میفته؟ جیگرش حال میاد، انرژی میگیره، نشاط پیدا میکنه. اصلا رسما میتونید بگید در مناجات خودتون با خدا، خدا به من نگاه کن، میخوام حال بیام، خسته شدم، به من لطف کن. پس هر نوع هدف معنوی نشاط آوره. مثلا میخوام گناهانم پاک بشه، خب فدات بشم گناهانت پاک بشه که بیشتر نشاط پیدا میکنی. اصلا فرمود ذکر استغفار بگو، دیشب عرض کردم ذکر استغفار بگو، هم و غم از دلت بره بیرون. خیلی گفتم تا حالا شاد نشدی؟ نه. خب قبول نشده، ورد گفتی، همینجوری برای خودت یه چیزی گفتی، کاش یه دونش قبول شده بود، جیگرت حال می اومد، شاد می شدی، سر حال می شدی. هم و غم فرمود از دلت میره دیگه. خیلی در محضر شما که خصوصا این بحث رو هر شب دارید تعقیب میکنید، بعد من برخی از عبارتهای گذشته رو بخوام تکرار کنم میشه حرفای تکراری، ولی خب چه کنم، بعضی وقتا اهل ادب هم تو شعرشون قافیه رو تکرار میکنن. و اون حرفی که الان دوست دارم تکرار بکنم اینه که اصلا بسیاری از اوقات مردم ما انتظار ندارن از خودشون زیاد خوشحال بشن، همین زیاد رنج نکشن انگار بسته. چرا بسته؟ چرا؟ کی گفت بسته؟ تو چرا به ناشاد بودن راضی هستی؟ بعضی اینقدر فشار نشاطشون، فشار خون روحشون پایینه، هیچ وقت نشاط رو تجربه نمی کنن. آقا یه خونی به تزریق بشه، چند تا کیسه خون به بزنن، یا یه قرص دارو، یه کاری انجام بدی، ورزشی، یه بار نشاط معنوی پیدا کنیم، چه خبره آخه عالم. گفتگو کردن با پروردگار عالم، خصوصا اگر خدا هم تو این گفتگو یه حالی به انسان بده، خیلی عجیبه. در مناجات شعبانیه اینا رو همه رو دارم دوباره برمیگردم به اون کلیات بحثات. چرا ما انتظار نداریم زیاد با نشاط باشیم؟ یه اسمی رو پیدا کردیم به نام آرامش، یعنی بیدردی، فکر کنیم همین کافیه. سرحالی پس چی میشه؟ انرژی پس کجا میره؟ شادی و سرور اینا کجا میرن؟ بهجت، هیجان اینا کجا میرن؟ پس کوشن اینا وقت معنویت آدم اینا رو بگیره. نمیشه، میشه به خدا قسم، اثر قرب، اثر مغفرت، اثر نور، اثر معرفت. خیلی انسان رو شاد میکنه. در مناجات شعبانیه جمله‌ای دارن امیرالمؤمنین علی علیه السلام: وجعلنی ممن نادیته و فعجابک و لاحظته فسعق لجلالک و ناجیته سرن و عمل لک جهرا. سه تا عبارت. خدای منو جزو کسانی قرار بده، و جعلنی ممن نادیته فعجابک، منو جزو کسانی قرار بده که تو منو صدا بزنی من بگم بله خدای من، فلاحظتهو یا فلاحظتهو، بعد منو نگاه کنی، فسعقل جلالک، سعقا بیهوش بشم برای تو از شدت هیجان این که تو به من نگاه کردی. بعد من بیهوش شدم، ناجیتهو سر را، با من شروع کنی مناجات کردن با سر من، من که بیهوش تو بغل تو افتادم تو نگاه کردی، از بس کیف کردم تو منو صدا زدی بعد نگاهم کردی ببینم، بعد برگشتم نگاه میکنم تو داری به من نگاه میکنی با لبخند، میمیرم برات. اینا تو مناجات شعبانی هست، فکر نکنید من از کمد خاصی پیدا کردم اینا رو تو مفاتیح. ناجیتهو سر را، تو با سر من مناجات کن، و عمل لک جهرا، ببین من چی کار میکنم برات، ببین اون وقت من چجوری برات کار میکنم، عمل کنم برای تو در آشکار، چون تو در سر من چیزایی به من گفتی. یک نمایش بسیار زیبا از لذت معنوی. خب داشتیم راه های رسیدن به حال خوش معنوی رو میگفتیم. حال خوش معنوی به چیه؟ چه احساسی پیدا کنیم حال خوش معنوی پیدا میکنیم؟ چند شب از زوایای مختلف داریم اینو میگیم. دیشب گفتیم حال خوش معنوی برآمده از ایمانه، برآمده از اعتقاداته. وقت اعتقادات تو بگو حالت خوب میشه. چقدر من روایت خوندم دیشب دیگه، خلاصه اونم بخوام بگم هم شما ناراحت میشی هم وقت گرفته میشم و بحث امشب نمیرسه. حال خوش معنوی از کجا به دست میاد؟ خدا ازت راضی بشه، یه لبخند بهت بزنه دیگه وای نمیدونم چقدر خوشحال شدم. حال خوش معنوی از کجا به دست میاد؟ حالا داریم راههای رسیدن به حال خوش معنوی رو مرور میکنیم. دیشب یه مقدمه عرض کردم، اون مقدمه فوق العاده مهم بود، و اونم این که ما دائما غیر از این که دنبال نشاط باید باشیم، باید دنبال چی باشیم؟ دوستان کمک کنن. گفتم دائما باید چیکار کنیم؟ نه، غیر ذکر که راهیه که باید ازش استفاده کنیم تا دائما این هدف رو محقق کنیم. اندوه زدائی باید بکنیم دائما، مثل علف هرزه، غم، نگرانی، ترس، حسرت، حسادت تو دل انسان میاد بالا مثل علف هرزه. هرچی آب و هوا بهتر باشه علف هرزه ها بیشتر رشد میکنن. ما دائما باید چیکار کنیم؟ اندوه زدائی کنیم. اندوه زدائی دیشب گفتیم با ایمان، با مرور اعتقادات که تو ذکر هست، مرور اعتقادات ذکر. دیدید چه پیشنهادات روشنی ائمه هدا علیهم السلام از آیات قرآن به ما میدادن. امروز چقدر اندوه زدائی کردید دوستان من با ذکر؟ دیگه ببین نمیشه دیگه، ما دیگه گفتیم امتحان نباشه و نمیدونم قلم کاغذ نباشه و اینا بالاخره، ولی باید ما مشقه رو بنویسیم دیگه. امروز چقدر اندوه زدائی کردید از دلتون؟ فردا این عملیات اندوه زدائی رو از دل انجام بدید. ول نکنید دل، دل همینجوری اندوه میگیردش، دل همینجوری گرفته میشه. ترس زدائی باید بکنید، غم زدائی باید بکنید، حسرت زدائی باید بکنید، تا دیدی یه ذره حالت بده. دیشب قصهشو برات گفتم، امیرالمومنین علی علیه السلام یه دفعه این فرمود که نمیدونم چی شده، من چیکار کردم، اندوه اومده تو دلم، ناراحت میشدم، اندوه بد نباید بیاد. بله یه حزنی دارن مؤمنین، یه اندوهی دارن که اون از سر شوقه، اون از سر شادیه، اون یه چیز دیگه است. خب باید اندوه زدایی کنیم. دیشب راه اندوه زدایی رو ذکر، مرور اعتقادات، تکرار تکیه به ایمان به خدا، اینها رو با هم مرور کردیم. اصلا خود اون بحث رو کتاب هم معرفی کردیم خدمت دوستان، انیس و صادقین به عنوان یه نمونه. اینا اندوه زدایی میکنه، یه ذره دلت غم گرفت یعنی آدم بدی شدی، یعنی دور شدی، یعنی داری دورتر میشی، یعنی داری همه عباداتتو خراب میکنی، یعنی خوبیات داره نابود میشه، یعنی سرمایه‌تو داری آتیش میزنی. خدا میفرماید این بنده من چه گرفته است؟ چشه این؟ چیه داره میگه من خدا ندارم؟ بابا نه خدا، یا به خدا این چیزه کفر کافر نشده، یه همینجوری دلش گرفته. خب بی خود دلش گرفته، میخواد به دیگران اعلام کنه من خدا ندارم. بعضی دیدی انقدر آلودن به بیماری اندوه و غم تا به رفیقشون هم میرسن، خب شروع میکنن درد دل کردن. چه خبر والا چرز کنم، اینقدر گرفتاری هست، چی بگم، از هر طرف میری یکی میزن، نمیدونم چی بگم، یه آب خوش از گرد خاک بر سر حرف زدن بیادب. تو نمیفهمی در محضر پروردگار عالمی، ببخشید من اینجوری گفتم، به اون آقای گفتم، شما که اصلا اینجوری نیستی. شما میگن چه خبر، میگی والا امروز خورشید دمید، ایام بهار یکم هوا گرم شده، ولی جنگل ها خیلی، اصلا تو کجا جنگل کجا، خوشحال بخاطر جنگل ها. خب غروب شده، چه خبر، واسه دیگه چرت کنم، الان ستاره ها میان همه به من دارن چشمک میزنن. شما شهرید، بالاخره دود بالا سرتون گرفته، ولی پشت دود هی ستاره ها دوست دارن به شما چشمک بزنن، یه دستی بهشون تکون بدید، همشون میلیارد ها ستاره، بهشون سلام بدید، او خوبه، خواهش میکنم ادامه بدید، شما کار دارم، من که همش بیکار نیستم به شما برسم. شما چون میدونید حرفای من حقیقیه، لبخند میزنید و اینا دیگه، خوشحال میشید، مسخره که نمی کنید، اینا حرفای خدا پیغمبره. میفرماد فرعون اینقدر آدم بدی بود، وقتی از دنیا رفت آسمان ها براش گریه نکردن. اینجوریه، یعنی آدم خوب باشه آسمان ها براش گریه میگن؟ بله. پس زنده باشه لبخند میزنن؟ بله. خب من همه الان لبخنده رو گفتم، شما میخندیدید، به چی میخندیدید؟ ستاره ها با هم در مورد شما حرف میزنن، چون عشقشون یه دارن میچرخن به عشق شما، به هم میگن هست، آره دیدیش، آره الان اومد یه سر تو حیات رفت داخل، دیدم ستاره ها برای شما دارن میچرخن دیگه. تو قرآن خدا فرمود بلند میشه نصف شب، یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقنا هذا باطلا، چون شما اینا رو بی خود نیافریدید، دیگه بقیهش رو روش نمیشه بگه که اینا رو برای من آفریدی، کائنات و هستی رو برای من آفریدی. خدای من شرمندم، منو ببخش، من نمیتونم جواب این همه عظمت نعمت و عظمت کاری که شما انجام دادی رو به جا بیارم. داریم از چی صحبت میکنیم؟ حال خوش معنوی رو با چی مرور کن؟ با چی به دست بیار؟ راه‌های رسیدن به حال خوش معنوی که انشالله لذت ببری ازش، این لذت تو زندگیت هم جاری بشه. از همه چی باید لذت ببری، از اول صحبت گفتیم ما از همه چی باید لذت ببریم، از عبادت بیشتر تر باید لذت ببریم. حال خوش معنوی یعنی من لذت ببرم از رابطه خودم با خدا. یکی از راه‌هاش چیه؟ یکی از راه‌هاش مرور اعتقاداته. این اعتقادات کلاً آدم رو شاد می‌کنه، غم‌زدایی می‌کنه، اندوه زدائی میکنه. حالا از الان وارد بحث امشب بشیم. دیگه چی اندوه زدائی میکنه؟ عقل. میخوای حال خوش معنوی داشته باشی، با عقلت اندوه زدائی کن. خوب فکر کن، فکر کن. اندوه بی خود رو بریز بیرون. همینجا من دو تا روایت بخونم، چون میترسم از همین اول بحث ناباورانه برخورد کنیم، بعد من توضیحاتی که میخوام بدم دیگه اصل موضوع هنوز برای ما اثبات نشده. چی رو داری توضیح میدی؟ شما به امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی اعتقاد دارید، به حکمت حضرت یقین دارید. میفرماید رزانت العقل تختبر فی الفرح والحزن. وزن عقل هر کسی در حزن و شادی او معلوم میشه. برای چی خوشحال شده؟ بابا یه چیز علکیه، جوک براش تعریف کردن. برای چی غمگین شده؟ یه چیه، یه مشکل بی خود. عقلشو برم الهی. وزن عقل در شادی و فرح معلوم میشه. مثلا کار عقل شاد کردن درست انسانه و غمگین کردن درست انسان، که اون غم درست هیچ وقت بدون شادی نیست، همیشه همراه با شادیه. خب دقت کنید، روایت بعدی تکمیل میکنه این روایت رو. روایت قبلی تو قرار الحکم، این روایت تو بهار الانوار از امیر المومنین علی علیه السلام میفرماد اصل العقل القدره. ریشه عقل و اصل عقل قدرته. ثمره عقل چیه؟ میوه درخت تنومند عقل چیه؟ و ثمرتها از سرور. میوه عقل شادیه. نوش جانتان، وردارید و ببرید. تعقل کن شاد بشی. همونجور که قبلا ما با هم روایت دیشب خوندیم، ثمره ایمان سروره، ثمره اعتماد به خدا سروره. جانم به این دین خوشگل و قشنگ و زیبا و منطقی و عالی. ثمره عقل هم امیرالمؤمنین میفرماید سروره. هر روز صبح، هر روز غروب ما باید اندوه زدائی کنیم با عقل، با محاسبه، با دو تا چهار تا. یه جوری نگاه کنیم مسرور بشیم. اگه مسرور نشدیم ببین عقلت کار نمیکنه. فدات بشه. و اینجاست که میگن با عقلای کمی نشست و برخاست کن. طبق دعای ابو حمزه سومالی، خدا متنفره از کسی که با اهل علم به معنای واقعی نشست و برخاست نمی کنه. چرا؟ چون به مرور عقلش کم میشه. مخصوصا که با آدمای بی عقل نشست و برخاست کنی. میفرماد اصلا مصاحبت با آدم بی عقل نکن. مجبور شدی لبخند، به به چطوری، چش خدمت میرسم، خداحافظ شما، در رو، در رو وای نستا. بی عقلا کیان الان طبق روایت قبل بگید؟ بی عقل کیه طبق بحث ما؟ علائم بی خود خوشحال میشه، بی خود غمگین میشه. مثلا غیر عاقلانه ترین غم در دنیا چیه؟ یعنی غیر عاقلانه، یه کلمه دیگه جای غیر عاقلانه بگید که ناسزا نباشه. من یه کلمه دارم جاش بذارم ولی حالت فوش داره نمیگم، مثلا بیشعور. اینا غیر منطقی خیلی ضعیفه، همون بیشعور بهتره. یعنی اگر غیر عاقلانه ترین، یعنی یه آدم ببخشیدا بیشعور برای چی غم میخوره؟ غیر عاقلانه ترین، بیشعورانه ترین، فاصله بدیم دیگه فوش نمیشه، بیشعورانه ترین غم چیه؟ غم در اثر حسادت. آخه بدبخت، اون به تو چی کار داره؟ میگه روزی تو رو تو حلقه اون میریزن، حالا موفق شد یا نشد، تو چه این قصه به چه درد تو میخوره؟ این دیگه بدترینشه ها. ما روی محاسبات بسیار دقیق دارم اینو خدمت شما عرض میکنم، بر اساس بسیاری از مطالب دیگری که خب اگر کسی عقل داشته باشه به سرور میرسه. الهی فدای کلماتت امیر المؤمنین، الهی فدای حکمتت. شما تازه باب حکمت نبوی هستید، باب علوم نبوی هستید، اون بحر یا اقیانوس یا کهکشان علوم نبوی ببین چیه که مردم ازش محروم بودن و تو ازش بهره مند بودی، داری جرعه جرعه به ما می نوشانی. ثمره عقل سروره. آقا یکی از خیلی مسرور نیست، خب عقل نداره، شاید هم داره استفاده نمی کنه، می دونید عقلم می پوسه دیگه، می دونید که. بعد جالبه به شما بگم این روایت رو نشنیده بگیرید، تو خدا بعد از جلسه گیر ندید آقا واقعا این روایت هست نیست، اگه اینجوری بشه چی؟ سوال نکن دیگه، حالا یه روایتی ما دیگه داریم میخونیم برای شما، پشیمون نکنید ما رو دیگه. فرمود هر یه گناهی که آدم انجام میده یه قسمتی از عقلش برداشته میشه که دیگه بر نمیگرده. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ثمره عقل سروره، عقل رو نزن نابودش کن. آقا ما که فکر میکنیم نگرانتر میشیم، الهی فدایتشم، من در مورد عقل دارم صحبت میکنم، عقل نه چیز دیگری. در مورد تفکر یک انسان بی عقل و بدون شعور که صحبت نمیکنیم، که اون طبیعتاً هر چی تفکر بکنه اصلا درش ضرر داره، باید بهش بگی ببین تو فکر نرو تو رو خدا. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود، اصلا این ها جملاتی که من همش یا عربی فارسی دارم روایت برای شما میخونم، فرمود لا یقمه صمتو، وقتی سکوت کرده تو فکر غمگین نیست، در اصل غم نمیره تو فکر. اصلا جسته اندوه توامه با سکوت توامه با تفکر نداره. مؤمن اینجوری نیست، در متقی هیچ وقت اینجوری نمیشه. تعقل که میکنه مسرورتر میشه، یعنی حال خوش معنوی، و حال خوش معنوی به انسان میده. ببخشید شما تعقل کنید، یک کمی سرور در خودتون ایجاد کنید، خب آفرین چقدر نورانی شدی، حالا نماز بخون ببین چقدر لذت میبری، حالا عبادت کن ببین چقدر لذت میبری، ترک گناه کن ببین چقدر لذت میبری. من همینجا میخوام دعا کنم، شما هم از خدا تمنا کنید، اگرچه وضعتون خیلی خوبه ولی اونایی که وضعشون خیلی خوبتر از شما بوده هیچ وقت دست از تمنا بر نمی داشتن در خونه خدا. خدایا عقل ما رو زیادتر کن. نه حرفی نگرفتی، بذار یه توضیحی بدم بعد دوباره دعا میکنم. تمرین دیگه هم توی اندازه میکنه، نمیشه دوباره قلقیری میکنه، بالاخره اشکال نداره. امام زمان ارواحنا له الفدا، وقتی تشریف فرما میشن چیکار میکنن؟ دست میکشن رو سر مؤمنین، عقلشون رو زیاد میکنن. خدایا میشه قبل از ظهور، نه دعا زوده برای شما، بذار یه جمله دیگه بگم. رفقا میدونین قبل از ظهور امام زمان ارواحنا لروفی داد چیزایی که بعد از ظهور میخواد به همه بده، یواشکی به بعضیا میده. میدونین قبل از ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا حرفایی که به خیلی ها میخواد بزنه یواشکی به بعضی ها میزنه. میدونید قبل از ظهور رخی که میخواهد بنماید به اهل عالم به بعضی ها در پنهانی مینماید. میدونید دیدن حضرت چقدر لطف داره؟ میدونی خدا به بعضی ها قبل از ظهور دست میکشه به سرشون، عقلشون رو میبره بالا. زمان لیاقت نداره امام زمان ظهور بکنه، تو چرا باید محروم باشی عزیزم؟ تو رو جداگانه دست میکشی به سرت و عقل تو زیاد میکنه. حالا میشه دعا کنم؟ خدایا قبل از ظهور به دست با برکت مهدی فاطمه عقل ما رو زیادتر بگردان. بعد نتیجه چی میشه؟ مسرور میشه، مسرور میشه. آقا مسرور میشی بعد چی میشه؟ بعد حال خوش معنوی پیدا میکنی. این عقل راه رسیدن به سرور معنوی، چون عقل تو به کار بندازی تمام اندوه های مزخرف از بین میره. ما شاید الان نتونیم کارگاه ایجاد کنیم و با هم شروع کنیم نمونه عقلمون رو کار بندازیم، هر اندوهی رو با لیزر عقل بهش میندازی، هر اندوهی رو متلاشی میشه، نابود میشه. این لیزر عقل نابودش میکنه. کچی قصه میخوری؟ حالا مثلا از تو بدترش هست، کچی قصه میخوری برطرف میشه، کچی قصه میخوری این امتحان الهیه، کچی قصه میخوری جبران میکنه خدا برای، کچی قصه میخوری پاداشی که داره برمیگردی روز قیامت میگه کاش همه زندگی من قطعی که دیگه میشدن، کچی داری قصه میخوری، کچی خدا که الان بیشتر از تو ناراحته، تو داری زج میکشی، کچی قصه میخوری فکر میکنی کسی رو نداری، اون که داری، کچی قصه میخوری اصلا یادت نمیمونه این قصه ها یه زمانی. با عقل اندوه خودت رو از بین ببر، ترس خودت رو از بین ببر. خوب که فکر میکنی، خوب که فکر میکنی، ببینی من چرا داشتم ناراحت میشدم؟ دیدید بعضی ها مظلوم واقع میشن و غمگین میشن، شما خیلی از اول شب تا همجوری ساکت نشستید من نگاه میکنید، یه جواب به من بدید. دیدید بعضی ها که مظلوم واقع میشن چقدر اندوهگین میشن؟ بله؟ خیلی بی خود، خیلی بی خود ناراحت میشن، عقل مگه ندارن؟ امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه‌ای به معاویه نوشت، معاویه تو نوشتی مرا تناب بستن مانند دیگه نمیگم مثلا، خیلی ناجور آدم بگه، و کشیدند و تو کوچه بردند برای بیعت. آخ جانم به امیرالمومنین با این کلماتش. فرمود و ما علی الرجل ان یکون مظلوما، چه اشکال داره یه مرد مظلوم باشه؟ نشاطش رو ببین تو این جمله، حالا جالبه نشاطش رو تو این جمله ببین. میفرماد معاویه تو نوشتی منو با تناب کشیدن تو کوچه بردن، لقد اردت ان تضم فمدحت، میخواستی منو مذمتم کنی، مدح منو کردی، خبر نداری تو. چرا؟ چون از مظلومیت من حرف زدی. و ما علی الرجل ان یکون مظلوما، چه اشکال داره آدم مظلوم باشه؟ به یه شرط، مادامی که شک نکنه به راه خودش، به دین خودش، فکر کنی راه درسته. نمیخوام روزه بخونم ها، ولی این روزه ها اوج مثالای ماست دیگه، من چیکار کنم؟ صدا زد علی اکبرم، مرگ پیش تو چگونه است؟ شنیدم منادی صدا میزنه این کاروان مرگ سایه به سایه به دنبالشه. سوال کرد که بابا اولتنا علی الحق، عقل تو برم، ما بر حق هستیم؟ بله عزیزم بر حق. اذن لا نبالی بالموت، بی خیال مرگ. در جا عقل کار میکنه، سرور تولید میکنه. یه لبخندی زد و رفت و دل بابا رو برد، جانم به این پسر. غم تو دلش راه نداره، از بس میفهمه، از بس میفهمه، از بس همه چی رو میفهمه. من حال شما رو نمیدونم، ولی الان من خودم دوست دارم یه بار دیگه دعا کنم خدایا عقل ما رو زیاد کن. یعنی شما هم دوست دارید این دعا رو من بکنم؟ خدایا ما نسبت به استانداردهای نشاط و شادی خیلی دمقیم، لطفاً عقل ما رو زیادتر بفرما. تو مسرور بشین. یه شب یه تیکه انداختم ما به روانشناسی. روانشناسی چه آدمایی رو سالم میدونه؟ یعنی روانشناسی آدمها زیاد مریض نباشن، کم مریض باشن، میگه آدم های سالمی هست. ببخشید. بعد من فکر میکنم اگه آدم ها خیلی شاد باشن میگه این دیواله هست، این خواله. آدم که اینقدر خوشحال میشه که. اگر یه کسی بده پیشه، حالا روانشناس های محترمی که همه جور معارف رو جمع کردن و اوج انسانیت رو میبینن، نمیگم ها، برخی از استانداردهای روانشناسی تو غرب دارم میگم، اگر بگی بری پیش فقیه که ببین در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او، میگه اوه او این بیماری مازوخیست داره، چی داره این؟ چرا در بلا لذت میچشی؟ از بلا فرار کن. آه بله، اونجا که باید فرار کنم فرار میکنم. اگه تو متوجه نشدی که میتونم هم فکر کنی، اگه اون شب بودی دعا میکردن برای زیاد شدن عقل، تو هم الهیان میگفتی میفهمیدی که اتفاقا آدم سالم یعنی همین. یکی دو جمله بگم، یه مثال مشکی برات بزنم. سه چهار روز پیش اتفاق افتاده، جالبه، یعنی انتهای قصه ای که میخوام براتون بگم سه چهار روز پیش اتفاق افتاده. جمع‌بندی بکنیم، ما از همه چی باید لذت ببریم، از عبادت بیشتر از همه چیز باید لذت ببریم. وقتی از عبادت لذت ببریم یعنی حال خوش معنوی داریم. حال خوش معنوی چجوری به دست میاد؟ اندوه بیمزه و بیخود و بیمنطق رو اول از دلت خارج کن. چجوری اندوه رو از دلم خارج بکنم؟ یکی از راهاش عقله. با عقل خودت اندوه رو از دلت بیرون ببر. فکر کن. این کارگاه میخواد. ما سرفصلش رو مطرح کردیم. شاید در شبهای بعد برگردیم به این بحث. البته هر کدوم از این موضوعاتی که به عنوان راه‌های رسیدن به حال خوش معنوی داریم صحبت می‌کنیم، میشه 30 شب در موردش صحبت کرد. صحبتایی که همش آیره باید براتون بخونم. قصه‌های خوب بگم که قشنگ ببینی، نگاه کنی، لذت ببری ازش، شباهت پیدا کنی، آرزو کنی. انشالله سرور در اثر عقلانیت در وجود همه شما زیاد باشه. یه شهیدی هست تو ایران مشهور شده، لبنانیه. دلیل مشهور شدنش توی لبنان، توی ایران، این فیلمیه که ازش گرفتن که آقا وصیت تو بگو. حالا بچه‌ها داشتن میرفتن، هر کی وصیتشو پای دوربین میکنه، یکی جدی، یکی نیمه شوخی، یکی انقدر شوخی میکنه موقع وصیت نامه گفتن که اون فیلم بردارم هی میخنده و اصلا بند نمیاد سرور این جوان. اسمش مهدیه، شب نیمه شعبان به دنیا اومده، اسمشو گذاشتن مهدی. پدرش چندین بیمارستان داره تو لبنان و خانواده متمولی هن. بچه آرزوشه برای شهادت و خیلی سرحال، همیشه مسرور. ایشون هنگامی که به شهادت میرسه بدن مطهرشو میخوام بذارن تو خاک قبر، شروع میکنه به لبخند زدن. ظاهرن تصویر این صحنه‌ش هم هست. پدرش میگه من میدونم که قبل از این که سنگ رو یعنی قبل از اون لحظه آخر این لبخند نمیزد. من نمیدونم چی شد اون لحظه آخر لبخند زد. دیگران فکر کردن حالا ما تا صورت باز کردیم این لبخند تو صورتش هست. خب مادرش اینقدر شاد، میگه دوست داشتم ده ها پسر داشتم در راه خدا میدادم. اینو کی میگه؟ وقتی برادر این شهید 3-4 روز پیش به شهادت میرسه. دو تا هم پسر داشتم. یکی از اهل معرفت در ایران پدرش رو میبینه، ازشون میپرسه که خب شما پدر آقا مهدی هستی؟ میگه خب من گفتم ما چند تا خانواده شهید بودیم، شاید منو معرفی کردن جداگانه. گفتم بله. بعد ایشون میفرمان که میدونید حضرت ولی اثر با هم لحول فدا لحظه‌ای که میخواستید ایشون رو به خاک بسپرید بالا سرشون اومدن. بعدم من فهمیدم که هیچ کس منو نه معرفی کرده بوده نه بین آقا و نه. علت لبخندش این بود. چند روز پیش سرور چه میکنه؟ اصلا اوغلا رو تحویل میگیرن آقا امام زمان ارواحان الله الفدا. آدم خوبی که زیاد عقل نداشته باشه خب حالا برای خودش خوبه، الحمدلله زیاد ضرر نداره، همین اینقدر خوبه دیگه. برادرشون میارن، چهار روز پیش فکر کنم، کنار بدن برادرش میخوان دفن کنن. خاک میریزه دفعی کفن بدن برادر که چهار سال پیش به شهادت رسیده، همین شهید مهدی یاقی هویدا میشه. یه بوی عطر عجیبی منتشر میشه، ولوله اونجا به پا کرده. مادر متوجه میشه، میگه بذارید من یه بار دست بزنم به بدن برادرش مهدی که چهار سال پیش از دنیا رفت. میگن نمیشه، نبش قبل میشه، باز نمی کنیم. نه میگه باز نکنیم، همونجا که ریخته من دست بزنم یه استخون. دست میزنیم بدن سالم، دیگه هم دست میزنن بدن سالمه. شما یقین بدونید اون سرور نقش داره توی هم اون لبخند در لحظه آخر و هم خیلی کرامات دیگه. ما در مورد موضوع مهمی داریم با هم صحبت میکنیم. یک لحظه نذارید نشاط و سرور از قلبتون بره. مؤمن دائما نشاط و تازه مقدار نشاطش هم که میتونه خیلی زیاد بشه. هر غمی رو فکر کنی نابودش میکنی، درست فکر کنی. مثلا یکی از راهاش اینه، میفرماد در مورد مرگ فکر کن، اندوه از دلت زائل میشه. کسی که زیاد به مرگ بیندیشه، که اینو من میخواستم یه راه مستقل بگم حالا، ولی خب فکر کردن در مورد مرگ از ناحیه فکرش دارم عرض میکنم، مرگ اندیش اگر کسی باشه غم از دلش میره. مرگ آدم رو توی یه گوشه ای قرار میده. دیدی این جیب برا مثلا توی فیلم ها دیگه، حالا ما که ندیدیم توی واقع، ولی توی یه اسلحه‌ای بگیرن یا لخالی کن میبینم هرچی داری میگیره ازت. مرگ همینجوری اصله رو میده رو شقیقت، هرچی قمه ازت میگیره میبره، یا حالا برو خوش باش. به مرگ که بیندیشی این کار رو میکن. فرمت با یاد مرگ اندوه رو از دل ببرید. انشالله ما هیچ حرف بی ربط بی حساب کتاب با هم نزدیم. میبینید چجوری این خیمه بحث از چهار گوشه محکم به یک میخواهی استواره که یا نقلی یا عقلی همش رو میفهمید. یاد مرگ اندوه رو از دل میزداید. آقا شما مگه میخواید اندوه از دل ما زدوده بشه؟ بله. اندوه یعنی کفر، اندوه یعنی ناسپاسی، اندوه یعنی بی خدایی، بی عقلی. حال خوش معنوی چیه؟ با عقلت اندوه ها رو بریز بیرون. خدایا ببخشید من دوباره میخوام دعا کنم، از عذرخواهی نمیخواد، شما هم حالا حستون همینجور باشه همراهی میکنید، میگید چقدر خوب شد این، هی دعا بکنه، حداقل یه کاری هم کرده باشه، بقیش که حرفه، یه کاری هم کرده باشید، همش حرف نزده باشید. خدایا اندوه از دلهای ما با ایمان به خوده، با فراوانی عقلی که به ما عنایت می کنی برطرف بگردن. تو ما با یه قلب شاد باز گشاده بیایم در محضر تو، بدونیم میخوایم چیکار کنیم، سرحال باشیم موقع سخن گفتن با تو. میخوام روزه بخونم ببرم بهتون کربلا، ولی قبلش به شما عرض کنم سرور و شادی میدونید عزاداری رو خوش آب و رنگ تر میکنه و لذت بخشتر. مثل مادری که یه عزیزش رو از دست داده چندین سال قبل، جوونش رو از دست داده، اون یکی جوونش حالا بزرگ شده، پای بخت و عروسی و اقبال رسیده و عروسی پسر دومشه. شب عروسی پسر دوم یه عشق عمیق خوشگلی برای پسر قبلیش میریزه، آخ جاش خالیه، اون پسرم رو داماد نکرد، یه عشقی میریزه ها، در این حالی که واقعا شادم هست بالاخره این پسرش رو داماد کرد. مثلا دل که شاد باشه، ببینید یه جور دیگه دلیل بگم بهتره، این مثال بود، در مثال میتونن بعضی مناقشه کنن. دل که اندوهگین باشه جا نداره برای اندوه امام حسین، پره وان میر صدر محفل در خانه جا ندارد، پره این دل از اندوه. بهش بگو ببینیم برای امام حسین گریه کن، یه با من خیلی دارم برای خودم زار میزنم دیگه، مثلا وقت نمی کنم، مثلا جا نداره برای کسی یه قصه بخورم. دلتون رو شاد کنید، بیاید من براتون روزه بخونم، یعنی دلتون رو از اندوه خالی بکنید، هیچ قصه ای تو دلتون نباشه جز این قصه های قشنگ. البته این قصه ها گفتم بارها و شما تجربه کردید بیشتر، این قصه ها همیشه با سرور همراهه. فرمود بیاد کربلا یا حسین من، که روزه خوندن آیه بهجت میفرمود کربلا رفتنه، مسرور برمیگردی، اصلا شادت میکنه. یک روزه توأم با سرور براتون بخونم، چون شب جمعه است، بریم سراغ گودی قتلگاه. من کمتر دلم میاد تو اون لحظه هولناک حاضر بشم. عزیز من، هر کی رفت کنار گودی قتلگاه دست پر برگشت، کسی رو دست خالی حسین رد نکرد. شمر که بدترین بود رفت با سر مطهر حسین برگشت، ساربان رفت با انگشتر برگشت، دیگری رفت با پیراهن برگشت. تنها کسی که با دست خالی برگشت زینب بود، که اون هم دست خالی بر نگشت، رفت با تن کبود آثار تازیانه برگشت. امام حسین کسی رو دست خالی رد نمی کن. خیلی عجیبه، به ذریح که می چسبی زیر قبه حرم میشه. وقت فرمودن اینجا دعا مستجابه. امام معصوم، امام جواد می فرمود برید اونجا، یا امام هادی علیه السلام، برید اونجا برا من دعا کنید. گفتن شما امام هستید. فرمود اونجا یه جای دیگه است، اونجا یه جای دیگه است. یا ابا عبدالله چی می شد این شب جمعه ما کنار حرم سر به ذریح می داشتیم، مسرور می شدیم، مست زیارت تو می شدیم. حسرت هر چی رو بخوری لطمه به خودت زدی، حسرت یک حس منفیه، اما حسرت زیارت حرم ابا عبدالله الحسین بعدش آدم خوشحال میشه. آخا با تو که زیارت نرفتی، انگار ثوابش و نورش رو دل دادن. خیلی عجیبه، امتحان کنی. اگر یه شبی عمیقا حسرت زیارت حرم رو داشتی، فردا یه کسی اومد گفت ببین زیارت قبول، خواب دیدم دیشب حرم امام حسین بودی، اصلا تعجب نکن، این اتفاق خیلی طبیعیه. گفت گفته میشه آخرین لحظه ابا عبدالله الحسین رو به خیام داشت زینبش و بچه هاش رو نگاه میکرد. تمام وجودش تو حرم مونده بود. اون لحظه این که حضرت سکینه صدا زد بابا یه دقیقه بیا من باهات کار دارم، جان پدر رو سکینه گرفت. این بدن حسین است که در میدان قتلگاه است. میدونید برگشت چی گفت؟ مردایی که دختر کوچولو دارن شاید بهتر حرف سکینه دردانه رو متوجه بشن. چرا خدا این کلمات رو بر زبان حضرت سکینه جاری کرد؟ میخواست بلا رو برای ولی خودش ابا عبدالله الحسین تکمیل کنه. تکمیل بلا به تیرها و نیزه ها نبود. دختر کوچولوی 9 سالش یا 11 سالش برگشت گفت بابا میشه قبل از اینکه بری ما رو برگردونی مدینه بعد بری؟ ردنا الی حرم جدنا. اینقدر حسین سوخت، اینقدر حسین سوخت. من نمیخوام شرح بدم، فقط یه جمله بگم. بابا من دختر تو هم اینجا تو بین این همه نامردها چجور دلت میاد منو تنها بگذاری؟ هیچ راهی نداره ما رو برگردونی مدینه بعد بری؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.